بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس اونچه که از قرآن رسیده است، یک معبود حق است و اون وجود نازنین حضرت حق الله جل جلال، و سه معبود باطل رو قرآن معرفی میکند. یکی بحث طاغوت جریان های ضد خدا و الهی، یکی بحث شیطان است، یکی هم بحث هوای نفسه. این که ما به صورت تیتر از کنار اینها میگذریم خب چون وقت نیست، اما اینا بسیار مهم هستن. ما باید شیطان رو کلن بشناسیم، مکائد شیطان رو بدونیم، دفع شیطان رو بدانیم تا بتوانیم از بندگی شیطان خارج بشیم. ما باید هوای نفس رو بشناسیم، طریق عملکرد نفس چیه؟ نفس در انسان چی کار میکنه که انسان رو از در واقع سرشت حقیقیش دور میکنه و او رو منحرف میکنه، منحط میکنه. بنابراین هم باید بشناسیم هم راه مواجهه با او رو و هم جریانه های ضد الهی که طاغوت باشه. این سه تا رو قرآن به عنوان معبود باطل معرفی میکنه. یک معبود باطل رو که در واقع روایات ما معرفی میکنن تحت عنوان عبادت و رجال، بندگی مردان. اگر در عبارت عبادت و رجال آمده، مراد جنسیت نیست مرد در مقابل زن. عبادت و رجال یعنی بندگی انسان ها. این هم یکی از معبودهای باطله.
یعنی ما بنده شخصی بشویم،
افراد بشویم. حالا مراد از اینکه ما معبودمون یک فردی می شود، یعنی ما او رو می پرستیم، نسبت به او پرستش داریم، مسلم این معنا نیست. ما در معنای عبادت عرض کردیم اظهار خضوع و نهایت ذلت در مقابل یک حقیقتی. این اظهار خضوع و کوچکی یک امر درونی و قلبی است، همون که شما فرمودید که بحث ارتباط با خدا یک بحث قلبی است. اگر او در اونجا این ارتباط اتفاق نیفته، هزار تا استدلال هم که داشته باشی، یک به زبان و رفتار هم در واقع یک اعمال و اورادی رو داشته باشی، دو به کمترین مشکل که برخورد میکنی تغییر مسیر میدی. ادعی رو قرآن کریم معرفی میکنی، نه دین دارن اما علا حرفه هستن. مادام که همه چی خوبه، اینا هم پایبند به دین هستن. این مال کسیست که دین از مرحله جوارح او عبور نکرده، اوراد است و اعمال. بعضی از آدم ها می توانند بر خدا استدلال عقلی بیاورند، لکن نهو بر این که این به قلبش رسوخ نکرده، لذا دو تا کتاب آنچنانی که بخونن می بینید که تمام در واقع اون چرا که برای خودشون درست کرده اند ریزش پیدا میکنه. تنها کسانی ثابت قدمه در مقابل خدا قرار میگیرن که اون حقیقت شناختی رو به قلبشون در واقع وارد کرده باشن و در اون مرحله به یقین رسیده باشن، اونا ثابت قدم هستن.
بله،
توجه بفرمایید. بنابراین عبادت و رجا یعنی این که ما پیروی از یک سری انسانها بکنیم. چون وقتی شما نسبت به کسی اظهار خضوع میکنی، این میشه جوانه، یعنی در واقع یه امر درونی. مترتب بر این اظهار خضوع پیروی و اطاعت از اوست که یک عمل بیرونی است. اینو بهش میگم بندگی کردن. مراد از عبادت و رجال یعنی پیروی کردن از انسان ها.
بله.
وجود نازنین حضرت صادق به ابوبصیر در زید این آیه و قد سأله ابوبصیر عن قوله تعالی، از امام صادق ابوبصیر از این آیه سوال کرد. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله یهود علما و راهبان خودشون رو
خدا گرفتن،
ارباب رب به خودشون قرار دادن، توحید در ربوبیت. ببینید شیطان مشکلش توحید در الوهیت بود، در پرستش مشکل پیدا کرد، ولی توحید در ربوبیت رو قبول داشت. لذا به خدا میگه رب به ما عقویتنی، تو پروردگار من، من در این شکی ندارم. یهودی ها در واقع این توحید در ربوبیت رو هم رد میکنن، میگن عالمانشون رو، اندیشمندانشون رو اتخذوا ربن اربابن. از امام صادق سوال کرد این یعنی چی؟ اینا اونا رو در واقع دانشمندانشون و علماشون و راهبانشون رو رب خودشون قرار دارید، مراد چیه؟ امام فرمود اما والله ما دعوهم الى عبادت انفسهم، به خدا قسم این در واقع راهبان یهود و این عالمان یهود مردم رو به پرست خودشون، به پرستش خودشون دعوت نکردن، یعنی در الوهیت کاری نداشتن. که ولو دعوهم الى عبادت انفسهم لما اجابوهم، اگه میگفتن ما رو بپرستید در مقابل ما سجده بکنید، که مردم جواب نمیدن، بالاخره یه چیزی هم به نام عقل وجود داره. پس چه کار کردن که در واقع پرستش اونها شد، اونها رو رب قرار دادن؟ ولکن احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا. اینها از ناحیه خودشون، عالمان از ناحیه خودشون حرام هایی رو برای مردم قرار دادن و حلال هایی رو برای مردم قرار دادن. این مردم هم از اونها تبعیت کردن. فعبدوهم من حیث لا یشعرون، بنابراین اونها رو به پرستش قبول کردن. عبادت الرجال یعنی پیروی از انسان ها. پس این پیروی مترتب بر گوش دادن حرف اونها هست، این هم یک نحوه از معبود که باطله.
بله.
پس ما نریم سراغ گوش دادن حرف ها. همین برنامه مورد نقض قرار میگه، خب تو داری حرف میزنی دیگه، ما بریم گوش میکنیم، گوش نکنیم. عبادت الرجال زمانی گوش دادن عبادت الرجال میشه که در معصیت خدا باشد، در گناه باشد.
یعنی چیزی رو از اونها قبول بکنی که نقطه مقابل دستور خداست،
یعنی چیزی رو قبول بکنی که نتونی متصل به وحیش بکنی، حتی اگر متصل به عقلم بشه باز متصل به وحی نشه. یعنی ما بگیم مثلا فرض بفرمایید، مثلا فرض بفرمایید که آقا ابن سینا یه فیلسوف کذا نتوانست معاد جسمانی رو اثبات بکنه، پس ما هم معاد جسمانی رو قبول نداریم، در حالی که وحی داریم یا معاد، معاد جسمانیه. حتی اگر چیزی به عقل هم ثابت نشود یا ثابت بشود ولی در تعارض با وحی باشه، میشه عبادت الرجال اگر پذیرش پیدا بکنه، متصل به خدا میشه. تأکید میکنه امام صادق علیه السلام لکسر عباده هی از سجود ولر رکوع، عبادت فقط سجده و رکوع کردن نیست. انما هی طاعت الرجال، اطاعت از مردان است، انسان هاست. من اطاع المخلوق فی معصیت الخالق فقط عبده، کسی که از انسانی اطاعت بکند در معصیت و نافرمانی خدا او رو پرستیده. از وجود ناظرین حضرت امیر هم همین معنا تأکید می شود من اطاع رجلا فی معصیت فقط عبده، اطاعت از انسان ها در نافرمانی خدا، این میشه پرستش اون آدم. بنابراین ما می توانیم به حرف دیگران گوش بدهیم، منتها باید دو خصوصیت رعایت بشه. خصوصیت اول، این حرفی که زده می شود از کدام منبع هست؟ یک. این حرفی که زده می شود دعوت به سوی چه حقیقتی است؟ دو. اون چه که عالمان دین می گویند از منبع کتاب الله و اطرتی است؟ اشکالی درش نیست، چون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، درست شد؟
بله.
و دعوت به سوی حضرت حق است داعیان الالله. فلذا در این مسئله گوش دادن به حرف کسانی که این دو تا خصوصیت رو دارن اشکالی نداره، از امام باقر همین معنا میرسد. من اسقا الى ناطقن، هر که به گوینده ای گوش بسپارد فقط ابده به تحقیق او رو پرستیده، منتها پرستش به معنای پیروی کردن. فا این کان ناطق و یعدی ان الله عز و جل، اگر گوینده از خدا داره حرف بزنه، از پیغمبر داره حرف بزنه، از امام صادق داره حرف بزنه، فقط عبد الله، این پرستش اون آدم نیه، این پیروی اون آدم نیه، پیروی از خداست، این جوشگاری هم نداره چون اون طرف مبلغه، بیشتر از این هم نیست. و این کان ناطق و یعدی ان شیطان، یعنی اگر اون گوینده حرفی که در میزنه این حرف شیطنت آمیزه، حرفیست که متصل به منبع وحی نمیشه، فقط عبد شیطان، این آدم پیروی از شیطان داره میکنه. بنابراین انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، ببین چی داره میگه، از کجا داره حرف میزنه.
درست.
داعیان الى چه کسی هست؟ همین حرفا بزنه که به خودش دعوت بکنه باطله، همه این حرفا رو بزنه که یک کسی دیگر رو باطله، همه این حرفا رو داره بزنه که سراجن الالله، دائیان الالله ماشد، همون کاری که رسول گرامی کردن. رسول گرامی در تمام اون دوره 23 سال جز این که مردم رو به سوی خدا دعوت بکنه هرگز حرف دیگری نزن،
به خودش دعوت نکرد،
هرگز. هر کی که نوبت خودش بشد میگفت و من جز انسان چیزی دیگری
نیستم،
اون که من شما رو به سویش دعوت میکنم کسی دیگریست. توجه میفرمایید
استاد، الان بنده یک کارمندی هستم، یک رئیسی دارم، گوش به فرمان رئیسم هستم، او از من میخواد مثلا در موضوعی دروغ بگم.
خب این اشکال شریعه،
اگر من این کار رو انجام بدم دیگه بندگی خدا نکردم.
من ملاحظات در واقع عرفی کردم که دقیقا همین معنای عبادت و رجال همین این رو ببندیم. عبادت و رجال هم یکی از نوع از در واقع معبودهای باطله که متاسفانه گرفتاری هم زیاد داریم از پی این افراد. حالا دیگه خیلی لازم هم نیست ورود پیدا کنیم، همین بحثای مرید و مراد بازی، همین بحثای مرید و مراد بازی که در واقع حتی در بین طوایف مذهبی هم وجود داره، در جاهای دیگه هم که به جای خودش. اما اون معبود اصلی،
عذر میخوام استاد یه سوال بپرسم بعد از این موضوع گذر کنیم. خب عموما افراد میبینن انسانهایی رو که براشون قابل احترام هستن، به اونها اعتماد میکنن، من تا کجا باید دنبال روی شخصی باشم؟
یعنی چی؟
مثلا میخوام بگم همین موضوع مرید و مرادبازی که گفتید که مبتلا به هستش در جامعه هم هست، تا کجا من میتونم پیروی شخصی رو بکنم؟ تا جایی که دستوری مخالف دستور خدا نداده
نباشه و دوچار ذلت و خاری، ایجاد ذلت و خاری هم اون رابطه با بر بنده نداشته باشه. من میتونم خیلی احترام بکنم و باید هم بکنم، وجود ناظری است امیر علیه السلام بفهم من علمنی حرفا
فقط
سیرنی عبدا، ولی این به حدیست که در من ایجاد ذلت نکنه، یعنی رفتارهای عرفی هم حساب کتاب داره، همینجوری نمیتونه بشه. اما میتواند به حد مثلا فرض کنید اینکه عبد در واقع هیچ اراده ای از خودش نداره دیگه، توجه میکنم میتونه اینجوری هم باشه، اما ایجاد ذلت نکنه، دوچار معصیت نشه.
خیلی.
به هر صورت این رو ممکن است که در طوایف مذهبی معصیتی ایجاد نشه، چون مثلا خب اونا هم راجع به خدا، اما ذلتی هم نباید ایجاد بشه.
خیلی خوب، چرا که عزت مؤمن
بله از کعبه محترمتر. موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه فرمودن که آبروی کعبه، کعبه خطاب میکردن که تو خیلی نزد خدا عظمت داری، ولی آبروی مؤمن عظمتش تو بیشتره. خیلی حرفه،
خیلی بزرگه،
و ما خیلی تو راحت این آبرو رو دستکاریش میکنیم، خیلی راحت دستکاریش بکنید. اینا همش عواقب داره، همش عواقب داره. خب
از این موضوع گذر کنیم.
میرسیم بله میرسیم به اون معبودی که جلسه پیش هم مطرح کردیم با حضرت عالی، بنا هم شد که اون خصائص رو بگیم. حالا شروع بکنیم به بحث معبودی به نام دنیا. عبید و دنیا بودن اصلا به چه معناییه؟ یعنی چی که آدم بنده دنیا باشد؟ روشن‌ترین معنایی که در عبید و دنیا وجود داره فرمایش وجود نازنه است امیر المومنین علی علیه السلام.
سلام الله.
حضرت فرمودن من عبدت دنیا، کسی که برده و بنده دنیا بشه. برده و بنده دنیا بشه یعنی چی؟ با این واو حضرت شروع بکنه به تعریف برده دنیا. آسرها علال آخره، کسی که برده دنیاست اونچنان کسی است که دنیا را بر آخرت برمی‌گزیند، در حالی که دنیا برای آخرت است نه برگزیده بر آخرت. یعنی دو تا نگاه ایجاد میشه، اون چی که خدا در دنیا قرار داده نگاه عالی است با الف، یعنی واسطه است همین. اون چی که منحرفین و بردگان دنیا برمی‌دارن نگاه هدف و استقلاله، میگن ما دنیا رو برگزیدیم. قرآن هم میفهمه هازا مبلغ و علمهم، اینقدر میفهمن، بیشتر از این نمیفهمن. پس برده دنیا شدن یعنی دنیا رو بر آخرت انتخاب کردن. من عبدت دنیا و آسرها علال آخره استوخم العاقبه، فرجامش ناگواری همچه آدمی که تمام هم و غمش دنیا باشه. خب اگر کسی بخواد نسبت به یک موجودی اطاعت محض داشته باشه طبیعیه، اول باید نسبت به اون موجود محبت پیدا بکنه.
درسته.
عشق پیدا بکنه، علاقه پیدا بکنه. تا عاشق دنیا نشود، تا محب دنیا نشود، هرگز عبید دنیا
نمیشود.
لذا در تمام روایات و در تمام متن مبارک قرآن شریف اون چی که ما بیشتر به چشممون میخورد، حالا در روایات بیشتر، اون چی که ما بیشتر به چشممون میخورد مذمت یک حقیقتی است به نام حب دنیا. چون ریشه عبید دنیا بودن عاشق دنیا شدن است و در علاقه به دنیا پیدا بکنه، لذا بیشترین مذمت در این عنوان دنیاست. ما با سه عنوان در دنیا ارتباط داریم: یک خود دنیا، دو حیات دنیا، سه حب دنیا. حب دنیا، حیات دنیا یه امر ناگزیره، کسی نمیتونه انکارش بکنه.
بالاخره ما داریم زندگی
میکنیم، باید آمد، چون مراتبیست و نشعاتیست که خداوند علی یعلا تقدیر کرده. کسی تو که آمان نمیام دنیا، توجه بفهمید؟
بله.
بنابراین از حیات دنیا گریزی نیست، اما این حیات دنیا در مقابل حیات آخرت قرار بگیده میشه حب دنیا، منشه میشه حب دنیا. این رو حب دنیا مذمت زیاد داره، بعضی از روایاتشو بخونید.
در اون دعا هم امام سجاد علیه السلام عرضه می‌دارد که سیدی اخرج حب دنیا من قلبی.
حب دنیا، همه چیز در رابطه با این حب دنیاست، چون منشأ همه انحطاط ها همینه. حالا اگه انحطاط ها درست باشه، البته غلط. قال رسول الله، همه این لغزش ها منشأ در واقع، قال رسول الله حب دنیا رأس کل خطیه، محبت پیدا کردن دنیا دوستی زمینه هر خطاست، و مفتاح و کل سیئه، کلید هر گناهه، و سبب و احباط کل حسنه، و سبب بی حاصل شدن هر کار نیکه. سه تا در واقع خروجی منفی داره: یکی که همه لغزش ها از ناحیه او، ورود همه به همه گناه ها از ناحیه او، از بین بردن همه خیرات و حسنات از ناحیه او. خب یه عمری که سه تا خروجی براش تصور میشه و هر سه منفی، خب به هر صورت معلوم میشه. انسان انسانیتش به عقله و اگر عقل نداشته باشد نشایند که نامش نهند آدمی، بلکه اولایک کلانعام بل هم اضل. یعنی همه چی در حیطه عقله. این عقل کجا فاسد میشه؟ فقط با خوردن شراب فاسد میشه؟ قال علی بن علیه السلام حب دنیا یفسد العقل. وجه امتیاز انسان که عقل باشد به واسطه دنیا دوستی از بین می رود، فاسد می شود، تباه می شود. باز از وجود نازنین حضرت امیر المومنین در باب مذمت دنیا، حضرت فرمود ارفض دنیا، دنیا رو رها کن. فإن حب دنیا یعمی، انسان رو کور می کنه و یسم کر می کنه و یبکم لال می کنه. اونا که در قیامت وقتی بخوام ببرنش تو جهنم میگن ای کاش ما گوش میدادیم، ای کاش ما فکر میکردیم، ای کاش ما میدیدیم، اینا همه به خاطر که حب دنیاست که اون ابزارها رو از کار انداخته. و یزد الرقاب، انسان رو زبون میکنه، خار میکنه. ممکنه در حیطه دنیا به حسب دنیا زدگان و با عینک دنیایی یک دنیای موجهی داشته باشن، ولی در قیامت چون اون گوهر انسانیت رو به کمال نرسوندن، اینا آدم خاری هستن. ولی خب بعد متوجه میشن، یعنی بچگانی که ریش سفید هستن، خیلی
عقل و اندیشه کوچکه،
رشد نکرده، در حالی که اجزا و اعضا و جواره بزرگ شده.
استاد یک سوالی رو بپرسم، مقصود از مذمت حب به دنیا اینه که ما از دنیا نباید لذت ببریم؟ یا در دنیا هیچ چیز لذت بردنی وجود نداره؟
دنیا اصلا تماما لذته، اما انسان باید به دنبال لذت آنی نباشد، بلکه به دنبال لذت باقی باشد. ببینید ترک دنیا اگر بر اساس بینش نباشه یک کار خیلی سختیه، ولی اگر بر اساس بینش باشه، چون بر اساس فطرت انسانه، کار آسانیه. کسی که دنیا را ترک میکند از حیث شعور و درجه کمال به جایی رسیدی که لذت دنیا رو لذت نمیدونه. لذت تعبیر میکنم به سجن المومه، آدم تو زندان کیف میکنه ولو شیشدیک براش بیاره، حالا تعبیر دیگه درست شد،
تو محصوره،
محصوره، حالا بهترین غذا رو هم بهش بدن، اصلا ماساژش هم بدن. پس این به بینش آدم برمیگرده که حالا کسی نمیتونه این کار کنه دنیا لذت نداره. اگه دنیا لذت داشت که این همه جنگ نمیشد که، به خاطر سانتیمتر مربعش میلیون ها انسان رو میکشن. توجه میفرمایید؟
بله.
ولی کسانی که در دنیا به یک کمالی میرسن، به یک بینش میرسن، لذت دنیایی براش لذت نیست. لذا بگم آقا برای این آدم سجنه، زندان،
ولو این که امکانات و دارایی هم داشته باشه،
عالی داشته،
دل نبسته به اونها،
نه، چون اینو لذت نمیدونه. سنخ و جنس لذت بردنش متفاوت میشه. یعنی انسان اصل و حقیقت خلقتش اصالت و لذت، یا ما تشتهی هرم و ترزرعیون، این هست، اما با چه اینکی و چه چیزی را؟ خب یه عده ای گناه را لذت می دانن، یه عده ای ترک گناه را لذت می دانن. و تو بگی اینا مریضن که، خب اینا بینششون متفاوته، بینش متفاوته. اگه بینش متفاوت باشه، نظر متفاوت باشه، رفتار کاملا متفاوت خواهد شد. بچه ها کیف می کنن که مثلا فرض کنید یه با این وسایل خونه سازی خونه بسته برم یه لگد بزنم بهش. ما بزرگتر مثلا فرض کنید چه با چه چیزایی سرگرم میشن، بزرگترهای عالم هم به ما همینجوری دارن، اینا به چه چیزایی سرگرم شدن، دلشون به چه چیزایی خوشه، توجه میکنم.
خب زمانمون تمام شد، چشمی بر هم زدیم و وقت برنامه تمام شد. به نظرم بحثمون رو هفته بعد ادامه بدیم.
بله بله، نرسیدیم به اون فرمایش شما که بخواستیم ادامهش بدیم.
چون خیلی مهمه. یعنی همه باید واقعا سراپا گوش بشیم ببینیم که واقعا موضوع از چه قرار هست. ویژگی های اهل دنیا. استاد محبت کردیم. ارادتمند شما هستیم. تا جلسه آینده و فرصتی دیگر التماس دعا، خدا نگهدار.